الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيت ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون فما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. این بخشی از آیات که مربوط به نزول باران و رویش گیاهان و نظم موجودات سپهری و نظم دریا و موجودات دریایی و برکات دریاست، قبلا هم تا حدودی بحث شد در سوره مبارکه هجر که قبل از نحل بحث شد. فرمود آیه 22 به بعد و ارسلنا الرياح لواقع فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه و ما انتم له بخازنین. بخشای دیگری هم باز در همون سوره هجر بود. در سوره مبارکه ابراهیم آیه 32 و بعد این است: الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. در سوره مبارکه رعد آیه 2 به بعد این است که ثم استوى على العرش و سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی اللیل النهار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون و فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل صنوان و غیر صنوان یسقا بماء واحد و نفضل بعضها را بعض فی الاکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. حالا آیاتی که در سورهای سابق و اسبق ارائه شد طرح اونها لازم نیست، بنابراین تفصیلا وارد این مسائل شدن لازم نخواهد بود. این مطلب اول. مطلب دوم این که از وحدت سیاق می شود وحدت نزول را فهمید. این که در بحثی دیروز گفته شد برای تغییر مطلب الذی نفرمود هو الذی، برای اینکه اینها با هم نازل شده است گرچه تفاوت محتوایی دارند، با هم نازل شدن را از وحدت سیاق می شود کشف کرد. گذشته از اینکه بعضی از روایات هم تایید می کند که سوره مبارکه نحل اون 4 آیه اولش در مکه نازل شد و ظاهرش این است که با هم نازل شد. این یه مطلب. مطلب دیگر درباره اسهام در سوره مبارکه آل عمران که فهمود والخیل المسومه، اونجا معنای صوم و صائم و تسبیح و اسامه مبسوطا گذشت. اونجا فرمود خیل مسومه، و خیلی مصوم در برابر غنم صائم است که اونجا معنای صوم و چراندن گوسفند در صحرا و اینا مطرح شد. درباره نعمت ها ذات اقدس اله، بالاخره هر پیامبری ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، همونطوری که با فرهنگ اون مردم حرف میزند با ادبیات اون مردم هم حرف میزند. پیامبرانی که در خاور دور یا خاور، در باختر دور یا باختر مبعوث میشدن به فرهنگ همون مردم حرف میزند، خواه تازی خواه فارسی خواه عبری خواه عربی. و اگر از میوه هایی میخواستن سخن بگوین، میوه های موجود اون سرزمین بود. بعد میفرمودن چیزهای دیگری هم هست که خدای سبحان میآفریند. در سوگند ها هم به شرح ایزن، قسم هایی هم که ذات اقدس اله به تین و زیتون امثال زارک میخورد، حالا ممکن است اگر در جای دیگر بود، یک کتاب عبری یا سریانی یا زبان دیگر بود، به میوه های دیگر قسم بخورد که مردم اون سرزمین با همون میوه آشنا بودن، چون غالب این میوه ها منافع غذایی فراوانی دارن و نظم بیشماری در اونها به کار رفت. لکن اصل کلی این است که من کل ثمرات، اصل کلی این است که و یخلق و مالا تعلمون. در مسائل سوگندها هم در سوره مبارکه حاقه وقتی در باره ستاره های آسمان و مانند آن سخن میگوید، در سوره حاقه آیه 38 به بعد این است: فلا اقسمو بما تبصرون بما لا تبصرون. شمس و قمر را می دیدن، شعرهای یمانی را می دیدن که برخی ها شعرها پرست بودن، به ذات اقدس اله فرمود او رب و شعرهاست، شما رب و شعرها را بپرستید، چرا خود شعرها را می پرستید؟ اینا رو یاد کرد، به بعضی از این هم سوگند یاد کرد. بعد اصل جامعه را در آیه 38 و 39 سوره حاقه بیان کرد، همون فلا اقسم به ما تبصرون و ما لا تبصرون. این اختصاصی به ستاره های آسمان ندارد. در جریان و تینه و زیتون هم همین طور است، تو میوه ها هم همین طور است، تو بخش های دیگر هم همین طور است. سوگنده ها این چنین نیست که اختصاص داشته باشد به همین میوه های معهود. گذشته از این که در بحث های قبل هم ملاحظه فرمودید، سوگند ذات اقدس اله نظیر سوگند محاکم قضایی نیست که در قبال بیانه باشد. در محاکم قضایی اون که مدعی است بیانه دارد، اون که منکر است سوگند دارد. سوگند مال بی بیانه هاست، حتی یمین مردود اینه، حتی اگر مدعی بیانه نداشت نوبت به سوگند میرسد. سوگند در محاکم قضایی در مقابل بیانه است، ولی سوگندهای قرآنی به بیانه است نه در مقابل بیانه. مثل اینکه کسی ادعا کند الان روز است و سوگند یاد کند، باید قسم به این آفتاب الان روزه. این ارشاد به دلیل است، نه که بی دلیل کسی، چون بی دلیلیم سوگند یاد میکنیم. در محاکم قضایی اون که دلیل ندارد قسم یاد میکند، ولی ذات اقدس اله به خود دلیل سوگند یاد میکند. اگر به شمس یه سوگند یاد میکند، اگر به آیات دیگر یاد میکند، اینا ادله اون محتوایند. قسم های الهی به بیانه است یک، و بیانه ها هم در عالم فراوان دو، برای مردم هر سرزمینی سوگند مناسب اونها را ارائه میکند سه، برابر اصل ما ارسلنا من رسول الا برسان قومه چهار. خب پس این میوه ها و حیوانات و امثال ذلك اینه. اما اینکه کسی بگوید که و یخلق و ما لا تعلمون، اگر شامل صنایع بشری می شود، نظیر هواپیما، زیر دریایی، سفینه دریایی، سفینه فضایی، اینا را که کفار انتخاب کردند، اینا که بر اساس غیر توحید اختراع شده، این غفلت است. اینا را موحدان انتخاب کردند ولی نمی دونن موحدان. صنعت مونتاژ در همه امور هست، منتها اینا نمی دونن که در نعمت غرقند. تو روایات ما ائمه علیهم السلام فرمودن کافر خودش سجده نمی کند، ولی ذل او سجده میکند. ذل او یعنی بدن او. حالا اون ظلال که حساب دیگری داره، هر ذل تابع دستور الهی است. کافر در نظام تکوین ساجد و مسلم است، منتها تو نظام تشریع غفلت میکند. این اصله و اصل ما فی السماوات و الارض کفار رو که بیرون نکرده. یسبحو لله ما فی السماوات و الارض کفار رو که دست نکرده. یسجدو لله ما فی السماوات و الارض کفار رو که خارج نکرده. همه اینا ساجدن، مسبحن، تحمید گوین و مسلم و منقادن در نظام تکوین. تو نظام تشریع است که بعضی کافرن بعضی مؤمن، وگرنه تو نظام تکوین که کسی کافر نیست، همه در صراط مستقیمن. بعدها برای اینا روشن میشه. اختراعاتم تو نظام تکوین است، نظمم تو صراط تکوین است. همه اینها در صراط تکوین دارن کار انجام میدن، در کنار سفره توحید دارن کار انجام میدن. منتها بعضی نمیدونن، بعضی میدونن و انکار میکنن و مانند دار. این چی نیست که کفر باشه. مطلب دیگه این که فارسی، عبری، سریانی، لغتهای دیگر اون توان را ندارن که عربی را ترجمه کنن. این که میبینی ترجمه قرآن بسیار سخت است، اگر متأثر نباشد متأثر است. نباید توقع داشت قرآن طرزی ترجمه بشه که تمام مزایای عربی و ادبیات عرب حفظ بشه. لام اینجا چه معناست، حرف اینجا چه معناست، تقدیم و تأخیر اینجا چه فایده ای داره، فی اینجا چه کار است، فی اینجا به معنی باس یا نه، با معنی فی است یا نه، اینها از عبری و عربی و تاز فارسی اینا ساخته نیست. باید یه درصدی را قانع بود که ترجمه ها کوتاهن و ذات اقدس اله که عربی را مبین تعبیر کرده است، بیان نورانی از امام باقر سلام الله علیه است. این که فرمود ناجعل الله قرآن عربی به لسان عربی مبین، وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه، فرمود به این که عربی را مبین گفتن برای این که تبین الالسن ولا یبین الالسن. لغت عرب اون هنر را دارد که تمام زبانها را ترجمه بکند، ولی هیچ زبانی نیست که بتواند عربی را ترجمه کند رو وسعتی که دارد، مخصوصا قرآن. البته ادبیات قرآن این چنین خواهد بود. نباید توقع داشت که این ترجمه ها تمام یک جامعه تمام قامت برای وجود مبارک قرآن کریم باشد. این نیست. هر سو زهر هم همینطوره. شما فروغ اللغه رو ببینید، فقه اللغه رو ببینید، در کمتر لغتی فروغ اللغه به این قدر نوشته شده، فقه اللغه به این قدر نوشته شده. ما در بسیار از تعبیرات میبینیم 5-6 کلمه رو با جمع بکنیم تا یک کلمه بسیط عربی رو معنا کنیم. همین جریان خرتل قتاد. قتاد اون درخت پرتیق جنگلی است. خرت را شما هر چی بخوای معنا کنی، ناچاری 3-4 تا کلمه رو کنار هم سر هم بسط بکنیم تا معنای خرت بفهمونه. خب اون چون کلمه بسیط است، لفظ بسیط است، به تنهایی توان اون را دارد که معنا را تفهیم کند پیش لغت شناس عرب. اما ما چون 5-6 لفظ را یا کمتر و بیشتر جمع کردیم، داریم اون معنا را ترجمه می‌کنیم، هر لفظی به اندازه خود ظرفیت مفهوم دارد. این یک. الفاظ از هم جدان دو، قهرن مفاهیم هم از هم گسیختن سه. اینا مثل بند غربال هم. اگر شما تو غربال بخوای آب بیارید، این بندها نم را منتقل میکنه، ولی خیلی از این لطائف آبها از این وسط ها میریزه. شما وقتی 5 لفظ رو جمع کردی که یه معنا رو بفهمونه، اینا 5 اینا 5 بینشون خالیه. الفاظ از هم جدان، مفاهیم از هم جدان، خب اون لطائف این وسط ها میریزه. لذا ممکن نیست آدم یه معنای بسیطی را با چند لفظ بگه. اینی که میگیم پرون چیز یو درک بلا یوسف، واقعا همینطور است. اونی که انسان ادراک میکنه یه معنای بسیط وحدانی و وجدانی است. بخواهد با الفاظ بیان کند با 5-6 در لفظ ردیف بکنه، هر کدام از دیگری جدا، این وسط ها خالیه، اون لطائف میریزه. مگر غم رو میشه معنا کرد؟ مگر لذت عسل رو میشه معنا کرد؟ مگر اون حالت لذیذی که یک شهید میابه میشه معنا کرد؟ در تمام این الفاظ ترکیبی این جا خالی ها مثل آب تو غربال بردن، خیلی از این مطالب میریزه. واقعا بعضی از چیزها یدرک و واقعا لا یوسف. خود آدم در زبان خودش حتی در عربی بخواهد اون معنا را ارائه کند مقدور نیست. جریان هر سو زهرم همینطوره. ما به همه میگیم کشاورز، کشتکار، اما عرب که نمیگوید، میگد اینا حارسن نزاره. البته این معارف ادبی و ادبیات خاص در خصوص قرآن کریم آمده، منتها مواد اولیش در این لغت بود. فرمود شما حارسی، نقل مکان حبه ها از انبار به مزرعه به عهده شماست ولا غیر. اما درون مزرعه، دل خاک، چه کاری میشه شما خبر ندارید، حیات دادن اونا شما خبر ندارید. نباید گفت که چون در فارسی ما به اینا میگوییم کشتکار، کشاورز، پس اینا زاره هن. زاره غیر از کشتکار است، زاره غیر از کشاورز است. ما آره چون لفظی نداریم میگیم کشاورز حقیقی خداست، این حقیقی رو اضافه میکنیم. ولی خدا چون قرآن چون لفظ دارد میگه ما زاره داریم، زاره یعنی زاره، حارس یعنی حارس. شما کارتون حرس است نظر. در جریان امنا و خلقت همینطوره دیگه. در جریان امنا و خلقت تو سوره مبارکه ازابقه هر دو را کنار هم ذکر کرده. فبود افرایتو ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن زارعون. مال شما حرسه، مال ما زرعه، گرچه اون حرس هم به عنایت الهیست. تو جریان خلقت هم به والدین فرمود به اینکه انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. افرایتو ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. این امنا را به زمینه اینکه نساؤکم حرسون لکم، حرس یعنی محرس، همین صورت در میاد. یعنی شما در کشاورزی کارتون حرس است نظر، در تولید کارتون حرس است نظر. برای اینکه نساؤکم حرسون لکم، شما امنا میکنید نه آفرینش، آفرینش به عهده ماست. در آیه سوره مبارکه اذا وقع گرچه نفرمود اینجا هم کشاورزی است، شما حارسید و ما زاره، ولی در تعبیرات دیگر که فبون نساؤکم حرسون لکم فأتوا حرسکم ان شئتم، حرس یعنی محرز، حرس یعنی مزرعه، یعنی اونجایی که بالاخره حبه ها را منتشر میکنید. اینجا هم فرمود به این که امنایتون به منزله حرس است، چون نسای شما حرس شماست، محرس شماست و محل کشت شماست. نباید گفت به این که پس مردم کشاورزن، مردم کشتکارن. خیر، تو فارسی هر چه خواستیم بگوییم در اثر ضعف لغت معذوریم، ولی اگر خواستیم به زبان قرآن سخن بگوییم اینا حارسن و نزاره. اون مال خود سالک است. مطلب بعدی اینه که در جریان فیل، البته گرچه سوره‌ای در قرآن هست به نام سوره فیل، اما همونطوری که قبلا اشاره شد این مربوط به جریان ابرهه است و یک بارم بیشتر تکرار نشده، لذا دیگه در باره فیل آیاتی نیامده که ما فیل رو خلق کردیم تا شما بهره برداری کنید، منافع اقتصادی شما نباشه. اگرم در جریان ابرهه فیلی به حجاز نیامده بود اونا درک نمی‌کردن، شاید همچه آیه هم ما نداشتیم. خب مطلب بعد اینه که عقل اشتباه میکند. بله عقل اشتباه میکند، چون عقل اشتباه میکند میگد ما کسی را احتیاج داریم که مسئول از اشتباه باشد، یعنی معصوم باشد، یعنی امام پیغمبر. چون عقل به اشتباه خود پی میبرد و میداند که یه عده‌ای هستن که معصومن، میگد وجود اونها، اون ذوات قدسی، ائمه و اولیاء الهی، وجودشون ضروری است. اما نه اشتباه و پراکندگی که در علوم نقلی است. شما تو قالب مسائل فقهی میبینید فیه وجوهون و اقوال، اونم تو داخله حوزه شیعه. اگر یه قدر جلوتر برید با فرق چهارگانه مشروع بشید، بشه پنج فرقه، میبینید میگه همه اینها در برداشت از آیات و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فیه وجوه اقبال. در بحث پارسال ما کتاب شریف مرحوم شیخ طوسی عدت الدائی جلد اولش آوردیم اینجا خوندیم که مرحوم شیخ طوسی در عدت الدائی در عدت الرسول در مسئله حجت خبر واحد فرمود به این که من دیدم که فقهای ما شیعیان اونقدر به هم با هم اختلاف دارن که به تنهایی یزید و علی اختلاف الحنفیه و المالکیه و الشافعی، به تنهایی فقهای ما شیعیان بیش از اختلاف این سه فرقه حنفی و شافعی و مالکی اختلاف دارن. من آمدم اصول را تدوین کردم که یک سامان و سامانهی بین علم بدم. این چنین نیست که اختلاف در علوم نقلی چندین برابر است، تو علوم عقلی هم هست. اگر در جریان ما که آیا حیولا هست یا نه، بالاخره یه ماده مشترکی دارن، اون میگه حیولا و ماده اولاست، اون میگه ماده ثانیست در تقسیم آب به دو ظرف، میگه ما اونی که باقیست مثلا جسم است، اون که میگه نه اونی که باقیست ماده اولاست. اشتباه دلیل است این که ما نیازمنده و معصومیم، نه دلیل است به این که عقل خطا میکند و نقل معصوم است. عقل 40% 30% خطا میکند، نقل 80%. فیه وجوه و اقوال ناظر به همین نقل دیگه. و اگر نبود فحولی مثل مرحوم شیخ طوسی امثال طوسی و اگر اصول را تدوین نکرده بودند، یه سامانی به این علم نداده بودند، یکی ادعای انصراف میکرد، یکی ادعای اظهار استدلال میکرد، یکی میگفت این ظهور بدعی است، یکی میگفت ظهور انصراف بدعی است، همچنین. خب شما ببینید از طهارت موی خنزیر گرفته تا طهارت خمر فتوا دادن، تو کتاب ما هست. به این فکر نباشید که مشهور چی میگویند، مشهور حق است، اما این چی نیست که همه حرف مشهور رو بزنن. شما درباره قالب اینها میبینید اختلاف فتوا هست. وقتی کسی بگوید به این که چون از امام سلام الله علیه سؤال کردن که آیا با تنابی که از موی خرس فراهم شده است میشود دل کشی کرد یا نه، معلوم میشود که موی خرس نجس نیست. اون یکی میگوید خیر، موی خرس نجس هست، منتها آب چاه نجس نمی شود. کی گفته آب چاه با اینکه لهو ماده نزهش واجب است؟ پیشینیان به استثنای محمد بصراوی، اون طوری که مرحوم حاجی رضای همدانی رضوان الله علیه نقل میکند، همه فقها رضوان الله علیه گفتن که نزه بر واجب است، آب بر منفعل میشود، برو ماده داشته باشد. بعد بزرگان و فحولی مثل علامه و اینها گفتن نه، دلیل بر انفعال نیست، اون روایات هم بر استحباب میشود، تنزیها گفته شد، تحریما گفته نشد، ماء بر منفعل نمیشود وقتی کافی باشد ماده داشته باشد. خب این اشتباه یه اشتباه عرضی و سمایی است، اشتباه نظیر حیولا مثال حیولا نیست. همه یعنی همه به استثناء محمد بصراوی، ساریان متمادی فتوا به نجاست ماء بئر میدادن و چون ماء بئر را نجس میدونستن که اگر چیزی تو چاه بیفته نجس میشه، دلو کشیدن با تناب موی خنزیر را شاهد قرار میدادن که پس موی خنزیر پاکه. علامه اینا گفتن خیر، خنزیر نجسه، موش هم نجسه، چاه چون منفعل نمیشه پاکه، میشه دلو کشید، اگر قطراتی بریزی تو چاه عیب نداره. اینجور اختلاف عمیق هست. خب مطلب دیگه این که در جریان لیل و نهار نظم هست، منتها اونجاهایی که قابل سکونت نیست. ببینید تو فقه بالاخره احکام صلوات خمس که گفته شد، نمازهای 51 رکعتی که گفته شد، علائم شیعه همین است که نماز واجب و مستحب را انجام بدن گفته شد، همه اینها برابر محور غالب است، یعنی اون مقدار مأمور در زمین که قابل سکونت است. عرض 90 به اصطلاح منجمان، به اصطلاح حیویین، 90 یعنی اونی که 90 درجه از خط استوا فاصله دارد. اونجا البته 6 ماه شب 6 ماه روز و 6 ماه شبش به 6 ماه روزش هم منظم است اینا. اونجا هم فقه با جواب بده که کسی رفت اونجا نمازش چیکار بخوره که فیه وجوهم و اقبال، و روزش چیزی رو بگیره که فیه وجوهم و اقبال. آیاتی که دارد مسخر کرد برای شما لیل و نهار را، این ناظر به اون جایی که غالبا قابل سکونت است و قابل بهره برداری است. اگر احیانا کسی وارد اون منطقه قطبی شد، حکم خاص خود را دارد. مثل که الان کسی که وارد آسمان ها شد، اونجا هم وَلَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ فِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، حکم مخصوص خودش رو در کره آسمانی دارد. اینها مطلب دیگه مربوط به آلوده کردن محیط زیست است، که این تغییر خلقت خداست یا نه. ذات اقدس تعالی فرمود ما این نظام را آفریدیم، کسی بخواهد این نظام را عوض کند مقدورش نیست، ولی میتواند با استفاده از این نظام مسیر را برگرداند. یعنی کسی خواست یه جایی را تخریب کند، یک کسی را بکشد، باید با اصول علمی بکشد، با اصول علمی تخریب بکند. مگر هر ماده هر دیواری را پایین میاره، یه مواد منفجر بود باشه، ماده TNT بود باشه، مقدارش هم مشخص بشه، جاش هم مشخص بشه، همه اینا طبق فرمول ریاضی و فیزیک بود باشه تا یه سقفی پایین بیاد. کشتن اینطور است، تخریب اینطور است، اهلاک اینطور است، یهلک هر سو نسل اینطور است. بالاخره با نظم علی و معلولی و علمی باید کار کرد، این قابل تغییر نیست. اما فسادهای تشریعی، چرا تغییر خلقت خدا تو تشریع هست. ذات اقدس الهی فرمود امنیت هست، آسایش هست، عدل هست، انسانیت هست، آزادی هست، اینا تغییر پذیره. اما نظم علمی تغییر پذیر نیست. یک کسی بیاد برخلاف نظام علمی بخواد یا کار خیر انجام بده یا کار شری انجام بده، خواست کسی را درمان کنه با رو نظم علمی باشه، خواست یک کسی را مریض کنه با تو نظام علمی باشه، خواست یه هوایی رو سالم کنه با رو نظام علمی باشه، خواست یه هوایی رو آلوده کنه با رو نظام علمی باشه. مگر هر کاری هوا رو آلوده میکنه؟ در نظام تکوین خلقت، تغییر خلقت ممکن نیست. لا تبدیل لخلق الله، تمت کلمت رب بکن. این نظام علمی نظام حاکم است. و اما تا نظام تشریع کاملا ممکن است با استفاده از همین نظام خلق تکوین مسیر را برمیگردونن. این ولی یغیرون خلق الله، چه درباره انسان چه درباره فضا و هوا، با بخش تشریع برمیگرده. درباره فطرت که اصلا به هیچ وجه تغییر پذیر نیست. صنایع هم که اشاره شده است که در حقیقت موحدان اختراع کردند، منتها نمیدانن که از در کنار سفره توحید نشستن. درباره آیه که مربوط بود به جریان دریا که فرمود موجودات دریایی را برای سود شما آفریدیم، چندین فائده ذات اقدس الله برای موجودات دریایی ذکر کرد. فرمود به این که از ماهی‌های او استفاده کنید، از زیورهای او استفاده کنید، از کشتیرانی‌های او استفاده کنید. بعضی از مفسران ظاهرا مراغی حرفش اینه، در تونس، الجزائر، اینا تو کنار بحر ابیزن، اما مثل این که اصلا این قرآن نخوندن، یک، مثل این که اصلا در کنار دریا زندگی نمی کنن، دو، مثل این که مأمور نیستن از این دریا بهره برداری کنن، سه، این فرانسوی ها بهرهای فراوانی از اون دریای ابیض می برن، مرجان های گرانبها های استخراج می کنن، به اعلى القیم به همین تونسی ها و الجزایری ها می فروشن. خب قرآن گفته بهره بگیرید برید تو عمق دریا. اینا رو برایش مگر هلیتن تستخرجونها قواسی میخواد یا نمیخواد؟ این که فرمود تفقه در دین اصول میخواد یا نمیخواد، فقه میخواد یا نمیخواد، چجوری آدم تفقه در دین پیدا کنه؟ فرمود ما ماهی آفریدیم، خب این ماهی های دم دستی که میاد اون با تور حل میشه، اما ماهی های فراوانی که نزدیک ساحلیست اون با کشتی های ماهیگیری باید سید بشه. و اون این دریا برای ارتزاق شماست، ماهی هاش این چینه. عمق دریا جای لؤلؤ مرجان است، برید تو عمق دریا، همونطوری که رو سینه کوه میرید، رو قله کوه میرید، معدن رو پیدا میکنید، کوه میشکافید، فم شوفی مناو که بها، رو دوش زمین باید راه برید، همین کوه ها و معدن جاهای معدن دوش زمینه، فهمون سوار دوشش بشید روزی بگیرید. اینجا فهمون سوار عمق دریا برید این مرجان ها رو در بیارید. ایشون میگد به این که این تونسی ها و الجزایری ها مثل که نه آیه را خوندن، نه که دریا زندگی میکنن، نه خودشون رو مأمور میدونن، ناچارم مصرف کننده باشن برای صنعتگران فرانسوی. این کریمه که فرمود به هاول لذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا، گوشت تازه، یک، و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها، دو، و تر الفلک مواخر فیه سه، کشتیرانی، خب بسازید کشتی رو برانید، توقع نداشته باشید کشتی هم مثل قطرات باران بر شما نازل بشه. اینه، خب این دعوت به علم است، دعوت به صنعت است، عقل رم که او داد، خب بید منتاج کنید. اون وقت ما میشه کشتی سازی غیر اسلامی داشته باشیم، دریا نوردی غیر اسلامی داشته باشیم؟ چون عقل حجت خداست که بهی یحتج العبد علی المولا و المولا علی العبد. عقل برهانی، نه وهم و خیال، عقل برهانی مثل روایت زراره و همران است، حجت خداست. اگر کسی این کاملا تشخیص داد اما کشور خودش رو تو فقر نگه داشت، در قیامت جهنم میره یا نمیره؟ این میتونه در قیامت بگه خدایا شما که قواسی رو در قرآن به ما یاد ندادی؟ که میتونیم بگه تو در روایات نماز خوندن یاد دادی، ولی عمق دریا رفتن و لؤلؤ مرجان شناسایی کردن و درآوردن که نگفتی؟ که یا خدا فرمود این عقلی که دادم مثل روایت زراره است، چرا نه نگفتم؟ من گفتم تو نشنیدی. بهی یحتج العبد علی المولا و المولا علی العبد، پس میشه حجت الله. اگر با حجت الله انسان کار کرد، دریا سازی کرد، دریا نوردی کرد، کشتی سازی کرد برای اقیانوس پیمایی خودش، میشه دین علم اسلامی. اصلا ما علم غیر اسلامی نداریم. تمام مشکل اینه که اینا عقل را رهاورد بشر میدونن، میگن بشر خودش فهمید. اینا اسلامی حرف میزنن ولی قارونی فکر میکنن. اون بدبخت هم همین حرف میزد، میگفت انما اوتی تو علا علم اندی، من خودم زحمت این کار رو کشیدم، اقتصاددان بودم، ثروت پیدا کردم. خب این فهم کی داد؟ خدا. فهم حجت الله هست یا نه؟ آدم اگر چیزی رو بفهمه که بیمار رو چی رو باید معالجه کنن، عالمن آمدن اون کار رو نکنه، جهنم میره یا نمیره؟ مثل این که اگر زراره خبر صحیح آورد که نماز باید اینجور بخونی، این عالمن آمدن نخون، خب عذاب ببینی یا نمیبینه؟ هیچ فرقی بین برهان عقلی و روایت معتبر است یا نه؟ یه وقت روایت مرسل است، موقوف است، مقطوع است، ضعیف است، مبهم است، مجمل است، بله لعت داده به، اما اگه معتبر شد چی؟ یه وقتی دلیل وهمی است، خیالی است، حسی، وهم زده است، خیال زده است، به تعبیر قرآن کریم مختالانه یعنی متخیلانه تنظیم شده است، بله، اما اگه برهان عقلی بود چی؟ یعنی علم گفت اینجور باید رفت عمق دریا و مرجان در آورد و همه خیالم نبود. اومد معذاره کشور رو فقیر نگه داشتن عذاب الهی رو به همراه داره یا نداره؟ هیچ کسی از این دانشمندان تونسی و الجزایری میتونن به خدا بگن خدایا تو که در قرآن نگفتی، در روایات هم ائمه نفرمودن ما چگونه دل دریا بریم مرجان در بیاریم؟ یا فهمون این فهمی که من تو دادم همون بسی روایت زرار است دیگه. غرض این است که برهان عقلی در مقابل دلیل نقلی است و همه اینها زیر سایه وحی هست. مبادا کسی عقل را در برابر وحی بیاره یا حکیم را در برابر نبی و ولی بیاره، معاذالله. حکیم در برابر فقیه اصولی است، هر دو زیر خار و ریز خاره وحیم و الحمدلله.